بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في العرزين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. هفته بسیج رو خدمت همه سروران معظم و بزرگوار، اساتید، عالمان و فرهیختگان که در خدمتشون هستم و همینطور خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. اولا عرض کنم که امام رضوان الله علیه کتابی داره، کشف الاسرار، که این کتاب حالا دقیقا نمیدونم امام این رو تو چه سنی نوشتن، ولی تقریبا شاید جزء اولین کتاب هایی که امام شاید مثلا حدود 27 سال 30 سالگی اون زمان امام این کتاب رو نوشت. توی اون کتاب که شاید حتی قبل از زمان ازدواج امام باشه، امام توی اونجا کلمه بسیج رو به کار برده و بسیج نیروها، بسیج نیروهای جهان اسلام، که این نشون میده یعنی امام از چه زمانی تو فکر تأسیس بسیج بوده، یعنی خیلی قبل از انقلاب و قبل از سال 42 و قبل از جریان 15 خرداد امام رضوان الله علیه توی این اندیشه بوده. و آثار و برکات بسیج هم بسیار زیاده که حالا من فکر کردم یه دو سه جمله راجع به یک شهیدی که واقعا الگوست برای همه ما، شهید میثمی، نماینده امام در قرارگاه خاتم الانبیا، شاید مهمترین طلبه ای که توی جنگ مسئولیت داشت و به شهادت رسید، شهید عبدالله میثمی. از نظر مقام و جایگاه که خب خیلی جایگاه بالایی داشت، ولی واقعا شهید میثمی کسی بود که وقتی که شهید شد مقام معظم رهبری حفظه الله اون موقع یه اطلاعیه‌ای داد و توی اطلاعیش فرمود که زندگی میثمی زندگی فرشتگونه‌ای بود. حقیقتا هم اگر آدم زندگی این شهید بزرگوار رو مطالعه کنه واقعا فرشته اینجوری باید باشه. اون کتاب فضیلت های فراموش شده رو شاید دیدید، توی اون کتاب میگه که مردم میگفتن که خراسان جنوبی میگفتن که ما که پیغمبر ندیدیم، ولی فکر نمی کنیم من پیغمبرانم دیگه بهتر از این آقا زندگی کرده باشن. و حالا راجع به پیغمبرانه، اینجا راجع به فرشتگانه. شهید میثمی خب طلبه بود، مدتی توی اصفهان و بعد مدتی قم و توی مدرسه حقانی و بعدم رفت جبهه و خب البته یه مدتی هم توی شیراز و یاسوج و اونجاها خدمت کرد و بعدم جبهه و نماینده امام تو قرارگاه خاتم الانبیا. اولا شهید میثمی قبل از انقلاب چند بار زندان رفت و تو زندان بینه حالا یک کسی رو مثلا سید مهدی هاشمی، حالا اونو که ما حقیقتا اصلا طلبه نمیدونیم، حالا امام سرش بود، ولی به قول آقای بروجردی رضوان الله علیه گاهی یه دزدی هم امامه میگذاره سر خودش. به هر حال سید مهدی هاشمی رو در نظر بگیرید، زمان طاغوت توی زندان ساواک بود، شهید میثمی هم بود. اون موقع اگر یادتون باشه یه گوشتایی رو می آوردن، گوشتای یخی که تقریبا همه مراجع تقلیدم می گفتن اینا نجسه و خوردنش حرامه. سید مهدی هاشمی تو زندان می گفت این گوشتا رو بخوریم که قوی باشیم بتونیم مقاومت کنیم، این گوشتای حرام نجسه. شهید میثمی هم می گفت این گوشتا حرامه نجسه نخوریم. اون عاقبتش اون شد، اینم عاقبتش این شد که زندگی فرشتگونه داشته باشه. اگر تاریخ رو بخونی این جنگ های مثلا ایران و روس، بله کسی مثلا اومد فتوا داد هر گناهی توی جنگ مجازه از باب ضرورات، توبیه المحظورات، کسی هم مثل امام رضوان الله علیه توی جنگ قرآن و نهج البلاغه و اینکه هیچ گناهی نباید توی جنگ بشود. ببینید چقدر تفکر دو نفر متفاوته. شهید میثمی در زمان تفکر بسیجی اینه که دارم میگم، شهید میثمی در زمانی که نماینده امام بود تو بالاترین جایگاه نظامی، شبها لباس روحانیشو در می آورد، یه لباس مبدلی می پوشید که کسی نشناسدش، توالت ها رو می رفت خودش تمیز می کرد. نماینده امام بود، اونجا جایگاهی هم داشت. این کار هر شب آقای میثمی بود. یه بار یه کسی که تفکر منافقین داشت، اگر یاد تو باشه اون اوائل جنگ کمونیستا بودند، همون طرفدار نمیدونم لخوالستا و این چیزا توی اروپای شرقی خیلی بروبیایی داشتن دا کمونیستا. یکی از اینایی که تفکر کمونیستی داشت و منافق بود، وقتی میبینه شهید میثمی نماینده امام داره دستشویی تمیز میکنه مخفیانه، همین باعث شد که اون منافق توبه کرد و آدم خوبی شد و بعدم رفت و شهید شد. یعنی آقای میثمی اینجوری تاثیر میگذاشت. یه موقع توی یه قرارگاه در حال نماز خوندن بود، یه فرماندهی با یه کسی حالا با بی سیم داشت صحبت میکرد، یه مقدار تند شده بود تو صحبتش. آقای میثمی هم داشت نماز میخوند، نمازش که تمام میشه یه نامه مینویسه خطاب به این فرمانده که آقا این حرف رو نرمترم میشد بگویید، چه ضرورتی داشت اینقدر صداتون رو بالا ببرید و عصبانی بشید و توهین بکنید، این کلمات هم میشه به جای اون کلمات بکار بود. و این نامه رو میده به یه نفر، میگه اینو بده به اون فرمانده، و همون لحظه خدای میثمی از قرارگاه هم میره بیرون که او فرمانده دیگه ایشون رو نبینه، خجالت بکشه. این تفکر بسیجیه، یعنی این تفکر که تفکر خدمت به مردم، اینکه آدم ملامت بکشد و از کسی نرنجد. در طریقت ما کافریست رنجیدن، ناراحت بشه که کسی بهش توهین کرد و بی‌ادبی کرد، اینکه خلاصه طریقت بسیجی و تفکر بسیجی نیست. تفکر بسیجی اینه که همه ناراحتی ها را به جان بخریم و به مردم خدمت بکنیم، به مردم احترام بگذاریم، به همسرمون، به خانوادمون، به عزیزانی که مثلا همیشه غم و غصه. گاهی وقت من همه دیروز پیروز یه خانمی رو دیدم چجور داشت عشق میریخت، همش میگفتم که چطور گریه میکنی، میگفت که اومده بودم مشکل خودم را به تو بگم، دیدم اون یه خانم مشکلش از من بیشتره، دارم بر اون گریه میکنم. دارم گفتم خدایی واقعا بزیاد چه آدمویی هم چه دل پاکی دارد که این حالا داره برای کس دیگه گریه میکنه که او مشکل داره، حالا برای مشکل خودش اومده بودم ولی داشت برای او گریه میکرد. و این افراد پیش خدا خیلی عزیزند، خیلی محترمند. یکی از ارکان تفکر بسیجی فتوت، جوانمردی. حالا این چیزه یک عرض میکنم، اولا میگن که فرق جوان مرد با آدم عادل اینه که عادل اونیه که روز قیامت وقتی میاد هیچ کس ازش طلبکار نیست، کسی دامن او را نمیگیره، بدهکار مردم نیست، یه آدم عادله. اما اگر کسی اومد تو قیامت و او دامن کسی را نگرفت، این میشه جوان مرد. کسی که خودشو طلبکار مردم نمیدونه، هرچی هم مردم بهش بدی هم بکنن، نه تو دنیا نه تو آخرت، میگه من دامن کسی را نمیگیرم، این جوان مرده. این که توی قرآن میگوییم انهم فتیتون آمنو بربی قالو سمعنا فتن یذکرهم یقالو له ابراهیم. این که حضرت آدم علیه السلام میگن جوان مرد بود، آدم توی بهشت بود، وقتی از اون درخت خوردند و بدت لهما سوآتهما، عورتشون نمایان شد، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، بنا کردن برگ درخت بگذارن به خودشون. بعضی هم میگه خب توی بهشت این دوتا که زن و شوهر بودند و محرم بودند، کسی دیگه هم که نبود که نامحرمی که برای چی خودشونو میپوشوندند؟ نامحرم که نبود. یعنی آداب جوانمردی است. آداب جوانمردی اینه که سه چیز باز باشه و سه چیز بسته باشه. میگن در خونه یه انسان باید باز باشه، سفرش هم باید باز باشه، دستش هم باز باشه، سه چیزم باید بسته باشه، بند شلوار باید سفت باشه، دوم چشم باید بسته باشه از نگاه به نامحرم، سومم زبان بسته باشد از اینکه درباره کسی چیزی بگوید، بدی کسی رو یه وقت بر زبان نیاره. این جوان مرده. تو جوان مردی این چیزی که الان برای همین وضع طلبگی ما خیلی ضرورته، میگن تو جوان مردی هم میگن که فقر سر خداست. هر کسی که فقیر تنگ دسته با سختی زندگی میکنه، سری از اسرار خدا تو دستشه. فقط سر خدا رو نباید فاش کرده. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که اون پیر باده فروش از کجا شنید. یه آیت الله علوی بود توی خونسار، این هم مباحثه امام و هم مباحثه آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیهم، هر سه که به رحمت خدا رفته. این آیت الله علوی خیلی عارف بزرگی بود و خیلی هم با سواد بود. این دقیقا وفاتش با امام با هم شد، همون موقع که امام رحلت کرد این بنده خدا هم رحلت کرد، ولی هیچی مطرح نشد دیگه، همه تحت تاثیر شعاع رحلت امام رضوان الله علیه. این آیت الله علوی عارف بزرگی بود. گاهی وقتی من خدمتش بودم این خونسار، خب نمیدونم رفتید، باد می اومد این درخت ها می شکست، چون یه درخت می شکست خب خونسار هم همش کوه، یه صدا می پیچید تو کل شهر. گفت که چی بود؟ می گفتم چه آقا، باد اومد یه درخت شکست. می گفت که نه خیر، عاشقی از معشوقش جدا شد، نعره کشید از این حرفا می زن. بعد این آیت الله علوی رضوان الله علیه ایشون وقتی که جوان مردی را میخواست تعریف بکنه، دا خیلی روی این آداب فتوت تاکید میکرد، خیلی زیاد راجب امام خیلی فرمایشاتی داشت، راجب آیت الله گلپایگانی، راجب آیت الله مرعش. خلاصه این مثلا یک جوان مرد بود، پیر مردی بود، 80 سال 90 سالش، گاهی مرد است و جوان مرد است، گاهی مرد است و جوان مرد نیست، گاهی زن است و مثل زینب کبری جوان مرده، گاهی هم کسی زن است و جوان مرد است. خیلی مطالب زیباییشون درباره آداب جوان مردی می‌فرمود. و حالا یکی از آدابش اینه، این آقای علامه قزبینی کتابشون من دیدی یا نه، خیلی کتاب خوبی داره، داره علامه قزوینی تو یک کتاب یاد داشته میگن که تو دانشگاه ایران توی این نزدیک 100 سال که تو ایران دانشگاه هست، هنوز آدمی با سواد تر از علامه قزوینی وجود نداشته. خیلی آدمی با سواد و متدین. یه موقع برای دیدن یه کتاب از تهران رفت آلمان که کتابی رو ببینه، یه هفته یا برگرده، رفت جنگ جهانی شد. حالا که رفت شد جنگ جهانی، یه هفته تبدیل شد به 40 سال، 40 سال تو آلمان موند. تو کتابش نوشته که اگر که یه موقع نوشته دلم پرپر میزنه برای خورش سبزی ایرانی، اینجا تو آلمان چون جنگ، هر نفری جیره او تو هفته یه دونه تخمه مرغه، من چون خارجیم و تو آلمان مهمانم، به من هفته دوتا میدند، دلم پرپر میزنه برای خورش سبزی. اگر امروز یه نامه بیاد دستم که آقای قزوینی نهار دعوتت کردیم، قضا هم خورش سبزی ایرانی، چقدر خوشحال میشن. اما خدا نکنه تو نامه یه غلط باشه، یه غلط ادبی باشه، امکان نداره از اون قضا من بخورم. اینو میگه. بعد وقت این آدم خیلی دقیقه ها، این آدم وقتی جوان مرد رو میخواد توضیح بده، که اینکه مثلا میگیم امیر المؤمنین لا فتا الا علی، علی جوان مرد بود، پیغمبر خدا جوان مرد. جوان مرد یعنی چی؟ همین امروز من یه درسی داشتم گفتم تو روایات داریم امام جماعت اگر که امام جماعت برای خودش تو نماز دعا بکنه خیانت کرده به مأموم. حدیثه ها اینه که اومدن پشت سر شما اومدن که شما برشون دعا کنید. پیغمبر خدا جوان مرده، روز قیامت همه میگن با نفسا پیغمبر اکرم جوان مرده، یک بارم نمیگه، میگه با امت ها، به فکر مردمه، این جوان مرده. وقتی این آقای قزوینی میگه جوان مرد اینها، میگه دو سه نفر از این خلاصه بلگرده و خلاصه آدم های فلان اینا دنبال لشی بودند و همینجور داشتن قدم میزدند و رفتن توی یه قبرستون، یا یکشون از رو همین لشبازی و ولگردی نشست سر یه قبر بنا که بزنه سر قبر. همینجور که میزد سر قبر یه دفعه از تو قبر یکی گفت کیه؟ این رنگش پرید، گفت که منم، درو باز کن. گفت که دوشنبه میام اینجا. این همین که گفت دوشنبه میای بلند شد، زرد شده بود چجور. اون رفیقاش گفتن چه شده؟ گفت گفتن با کی حد میزدی؟ گفت همونجا از رفیقاش جدا شد، فوری اومد خونه و حساب کتابش و وصیتش و قرض و طلبکاری و نماز و روزه و همه رو وصیت و فلان هر کار کرد تا دوشنبه. دوشنبه اومد سر این قبره، قبره باز شد، رفت تو قبر. بعد از مدتی از قبر اومد بیرون. کجا رفت خدا میدونه، چی دید خدا میدونه. فقط میگه که ما وقتی این از قبر اومد بیرون، این آدم آدم قبلی دیگه نبود. بعد اوصاف اینو زدونه، بعد میگه این است که بهش میگن جوان مرد قصاب. همون جنوب تهران جوان مرد قصاب اینه. و این مدرکم خیلی داره این قصه شان. بعد چند تو قصه دیگه هم درباره همین جوان مرد قصاب نمون. به هر حال جوان مرد اینه، آداب جوان مردی که امام صادق علیه السلام جوان مرده. روایت داریم که معلق خونس میگه شب تو تاریکی دیدم صدا میاد، گفتم کیه؟ دیدم امام صادق سلام الله علیه. گفتم یا ابن رسول الله تو تاریکی چی میکنی؟ فرمود که نون داشتم میبردم، این گونی نون پاره شد، نونا ریخته رو زمین دارم جمع میکنم. اومدم خدمت امام جمع کردم، گفتم یا ابن رسول الله کجا میخوای ببری؟ من میارم این نونا رو. امام فرمود نه خیر، گونی رو که خودم میارم، ولی تو میخوای همراهیم بیای بیا. تو تاریکی همراه امام رفتیم یه جایی که محله خوارج بود. خوارج رو همه فقها ها میگن کفار، اختلافیه که پاکن یا نجسن، اختلافیه، ولی خوارج هیچ اختلافی نه، همه قبول دارن که نجسن، همه قبول دارن که خوارج اکفر و کفارند. خوارج رو خوابیده بودن، امام صادق اومد دونه دونه نونهایی رو که خودش آورد زیر سری خوارج گذاشت، اینا خواب بودن یه جور بیدار نشن، نونه همشون رو گذاشت. کسانی که اکفر و کفارند اینا جوان مردن، اینا امامان ما هستند. اینا کسانی هست که میگویند که همیشه فکر مردم رو از شکم مردم تفکیک کنید. شکم مردم باید سیر باشه، میخواد مسلمان باشن، میخواد کافر باشند، فکرشون با خودشون و خدا مسئولین، باید شکم اینا رو پر کنن، ما هم مسئولیت داریم در برابرش. اینا فکر بسیجیه که در برابر مردم احساس مسئولیت داشته باشه. اینکه الان رسم شده، نمیدونم حالا رسمی که نه، بعضی ها بیادبی میکنن، توهین میکنن به امامه طلبه ها، به روحانیت بیادبی میکنن. زمان پیغمبرم این کارا بودی، میگه به پیغمبر توهین نمیکردن، قرآن پر است دیگه، هر پیغمبری میامده بهش توهین میکردن. چقدر به پیغمبر میگفتن جادوگر، چقدر بهش میگفتن ساحر، چقدر میگفتن شاعر، چقدر حتی میگفتن مجنون. از این حرف به پیغمبر کم که نمیزدن. پیغمبر زن پیغمبر رو چقدر تو تاریخ هست که خدیجه سلام الله علیها رو اینقدر سنگ بهش میزده زخمی میشد، هست دیگه تو تاریخ. یعنی زن رسول خدا چقدر به خاطر پیغمبر آسیب میده، پیغمبر که دست از کارش بر نمیداشت. هیچ وقت هم نمیشد که نفرین بکنن، مردم رو دعا میکرد. این مردمی هم که حالا توهین میکنن، حالا اونه که دشمنن خارجی هن، اونا جداست، دشمن حسابش جداست، باید با دشمن مقابله کرد، برخورد کرد، همه جور برخورد. اما اونه که مردم هن، اونا هم شریعه خودمون هم دا، اونا هم شیعه های هم دا، اونا هم کسان هن که مال همین کشور خودمون هن، همه فامیل خودمون هن، حالا دور یا نزدیک به ما هم توهین میکنن. ما هم همیشه باید خیر اینا رو بخوایم، باید با عطوفت، با رحمت، با زبان خوش، با نرمی با اینا برخورد کنیم. این شرایط هم میگذره، ولی به هر حال باید یه جوری یک زمانی نوشته بشود تو تاریخ که چقدر وهابی ها، تکفیری ها از شیعیان کشتند، اما شیعیان دست به ترور نزدند. اینا افتخار میمونه تو تاریخ به عنوان مکتب اهل بیت. اونا چقدر جنایت کردند، مکتب امام صادق علیه السلام چقدر با محبت و رعفت و مهربانی و خوشی با مردم برخورد کرد. اینا هم تو تاریخ نوشته میشه که بله یه زمانی مثلا به روحانیت بیادبی کردند و روحانیت هم چقدر همین شبها لباس مبدل میپوشن میرن به خانه های فقرا رسیدگی میکنن، کمک میکنن به اینا. این زمان این چیزی که حالا هست اینا چیزی خیلی مهمی نیست، در حال حال مسئولین باید اهمیت بدن، رسیدگی هم بکنن، توی شکی نیست. اما در حال ما وظیفمون این نیست که خدای نکرده با مردم تندی کنیم، برخورد کنیم، یا حتی نفرینشون کنیم، یا حتی بگیم میگذاریم برای آخرت. نه، همینه که توهین میکنن به روز قیامت هم از اینا ما هیچ طلبی نداریم، دعاشون هم میکنیم، انشاءالله خدا هم ببخشیدشون، خدا هم همه رو به راه راست هدایت بکنه. این شرایط میگذرد، ولی به هر حال فکر بسیجی این فکر جوانمردیست. اگر شما بگوید مقابله میکنیم، یکی زدیم هم یکی میزنیم، این جوانمردی نیست. جوانمردی اینه که آدم همه مردم رو عیال خدا بداند. یکی خوبی میکنه به شما، یکی هم بدی میکنه. مسئولین جور دیگه باید برخورد کنند، وظیفه مسئولین حرف دیگریست. اما ما که عمامه سرمونه، کسی که عمامه سرشه باید همه بندگان خدا رو دوست بداره، به همه مردم احترام بکنه، همیشه بگوی اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. از اون جهل و نادانشون حالا بعضی کاری رو انجام میدن. به هر حال ویژگی های این شهید میثمی واقعا عبرت خیلی خوبیه برای همه ما. بدونیم مثلا فرض کنید یه طلبه هایی بودن اینجوری واقعا زندگی کردن، یه طلبه هایی بودن که واقعا اینجور افتخار بودن برای ما و ماها سر سفره اینجور شهدایی نشستیم و مثل شهید میثمی چرا زیاده. یه موقع شیراز نماینده امام بود، ماشین برش گذاشتن که بیاد اصفهان، گفت که نه، من یه ماشین گرون قیمت تری آماده است، با اون میخوام بیام. این ماشینی که شما آماده کردی رانندش پایه دوه، من یک ماشینی که پایه یک است میخوام اون بیام. مقصودش اینه که با اتوبوس رفت آمد میکرد، نماینده امامم بود، همه چیزم در اختیارش بود، ولی استفادم نمیکرد. اینا افتخارات ما هستند. بسیج اینجوریه. توی این فرماندهانی هم که بسیجی، حالا من نمیتونم اینجا حالا اسم ببرم، ولی فرماندهانی که حالا اینجوری میگم، فرماندهانی که مثلا دیگه سرلشگرند و جایگاهشون خیلی بالاتر، یعنی واقعا اینو برای ما افتخاره. اینجور آدم های فرماندهان کشور و فرماندهان بسیج و سپاه و ارتش، فلان آقا درجهش از همه اینا بالاتر، هر وقت جلسه میخواد بره نیم ساعت یک ساعت زودتر میره تو جلسه، یک نفری میشینه تو دونه دونه و فرماندهان بیان. هدفش اینه که اگر من دیر برم اونا اومده باشن، وقتی میام جلو پام بلند میشد. برای اینکه کسی جلو پایش بلند نشود نیم ساعت یه ساعت رو تنبیره تو جلسه میشه. برای اینکه وقتی که جلسه تموم میشه این فرمانده بخواد بره همه بایی بلند شد باز میشینه تا همه از جلسه برون بیرون، بعد میره بیرون. اینو افتخارات ما تو علمامون هم اینجوری داشتیم. من یه بار عرض کردم مرحوم آست عبدالعلای سبزوالی که صدام شهیدش کرد، آست عبدالعلا رضوان الله علیه قبل از آیت الله سیستانی، ایشون وقتی درس میگفته همه درساشو نیم ساعت زودتر از همه طلبا میومد مینشست، درسم که تمام میشد نمیرفت تا همه برن، بعد میرفت که کسی جلو پاش بلند نشود. اینا افتخارات ما، اینا فکرهای بسیجیه. حالا این تو زندگی شخصی، تو زندگی اجتماعی هم، حالا برخورد با دشمن اونا، حالا اونا شدیه من خارج از بحث منه. نکته آخر عرض من این که قدر خانوم ها رو بدانید، به زن ها احترام بگذارید، به همسر، به دختر، به فرزند، اینا احترام بگذارید. ما هرچی داریم میگن آیت الله خویی رضوان الله علیه زنش مرد، در مجلس ختمش بلند بلند گریه میکرده، یکی میاد پرون آقا میشینه میگه که آقا شما مرجع تقلیدید، خوب نیست اینقدر بلند گریه میکنید. آقای خویی میفرماید که خودم میدونم عمدن بلند بلند گریه میکنم که مردم بفهمن زن احترام داره، برای که بفهمن زن احترام داره بلند گریه میکنم که بفهمن علامه طباطبایی رو شنیده دیگه چرا برای همسره. خلص خانم ها احترام دارن، عزیزند، بزرگوارند، دعاشون موفقیت شماست، نمازشون، عبادتشون. صلاح الدین ایوبی اعلام کرد که لشکر حمله کنید، یکی اومد گفت که آقای صلاح الدین، همه حرکت کردن، یه نفر خانمی اون کنار داره نماز میخونه معطلی. این صلاح الدین گفت که امید من به همون یکی از کل این لشکر بیشتره، یعنی همون که داره نماز میخونه، دعا میخونه، نماز شب میخونه، همسرتون دعا میکنه برای موفقیت شما، تأثیرش از خود مطالعه و درس شما خیلی بیشتره. یعنی هممون خودمون را مدیون همسرانمون بدونیم، قدردان زحماتشون بدونیم. به هر حال خانوما که به هر حال با زندگی طلبگی میسازند، خب واقعا آدمای بزرگواری هستند دیگه، خدا خیرشون بده. البته حالا به خانوما میگیم که قدر آقایان رو بدونن. بله انشاءالله که خداوند عاقبت همون رو ختم به خیر بکند و انشاءالله به اون چه که رضای خداست موفق باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.